کنسرتو برای ویولا رو شنیدید، اثر آنتونیو روزتی. در خدمت شما ایم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیسان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مرآتی، مطالبی رو در خصوص کنسرتو بیان کردید، منتظریم موارد دیگری رو برای آشنایی بیشتر شنوندگان عزیزمون با کنسرتو بیان بفرمایید.
البته این اجرایی که خب شنیدیم برای ویولا بود، کنسرتوی برای ویولا که من اینو تونستم پیدا بکنم، ولی خب روزتی کنسرتوی برای هورنش که در رمینوره خیلی شهرت داره، ولی این آثار به دلیل اینکه خیلی قدیمی هستن دسترسی بهشون خیلی سخته، ولی حالا خود شنیدن همین کنسرتویی که از ساعه پخش شد فکر میکنم اون حال و هوای کنسرتو رو به خصوص با این آهنگساز میتونه نشون بده. بنابراین حالا البته تو قطعه بعدی که باز آماده کردم و قبلش سعی میکنم یه مقدار توضیح بدم، اون بحث بادی برنجی هایی که مطرح کردیم که یکیش هورن هست، یک قطعه از موزارت تونستم انتخاب بکنم باز از کنسرتوهاش که حالا بعد از دقایقی که از صحبتام حتما این قطعه رو میشنویم. کنسرتوه برای هورن در می ماژور اثر موزارت. خب موزارت، بتهوون، به خصوص این دو نفر خیلی هم تأثیرگذار بودن در پیشرفت سازها و هم به اصطلاح به دلیل اون نگاه خلاقانه‌ای که به گسترش وسعت صوتی سازها نشون میدادن، تمایل خیلی جالبی داشتن برای اینکه شاید برای اولین بار بعضی وقتها برای سازهای مثل بادی برنج، حالا در این قطعه به خصوص که هورن هست و سازی آدم فکر میکنه خیلی تحرکش میتونه کم باشه، تکنیک نواختنش باز بسیار مشکله، ولی حالا با این سوپابایی که از به اصطلاح دوره اینها شروع شده بود، نوازنده اگرچه باز به نظر من این دوره من میبینم نوازنده هورنو خیلی خیلی کار سختیه که بشه به اصطلاح یه مقدار سرعتی تر برای هورن نوشت و اجرا کرد. در هر حال این نگاه رو داشته باشیم که این پیشرفت سازسازی به خصوص حالا تو سازهای بادی کلیددار و سازهای بادی برنجی کنسرتو رو به سمت اینا کشوند، و اگرچه پیانو به عنوان پادشاه کنسرتو بود، چون خیلی از آهنگسازا هستن سازی که خودشون باهاش آهنگسازی میکردن پیانو بود، عموما اون این ابداع مکانیزم جدید خیلی سبب شد که آثار جالبی رو بتونه به وجود بیاره. در هر حال این مهم بود در کنسرتو که نوازنده ها بتونن نوت ها رو تونتر بنوازن، یعنی این حالا مبارزه است، جدال، گفتگو، بعضی وقتا میگن این تعقیب و گریز در کنسرتوها اساسش یه نوازنده های سولیستی رو میطلبید که بتونن سرعتی تر از اون چیزی که
تونتر در قیاس با ارکستر
در قیاس با حرکت ارکستر حتی بره. و حالا عموما به این شکل ماجرا بود. فکر میکنم حالا باز برای این که بتونه صحبتمون هم بیشتر نمایش داده بشه، نشون داده بشه، میتونیم این قطعه کنسرتو موزارت رو بشنویم در می ماژور برای هورن.
بله.
که خیلی قطعه زیبایی هستش و میتونه باز اون حالتهایی که ما از سوپاپای که جدیدتر به ساز هورن اضافه شده بود یه دقتی بتونیم بکنیم و ببینیم این صداها به چه شکل داره حرکت
میکنه. بله میشنویم. کنسرتو برای هورن در می ماژور رو شنیدید اثر موتسارت. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران در خدمت شما ایم. صحبت این بخش و موضوع بخش گفتگوی برنامه امشب اختصاص داره به کنسرتو. بفرمایید آقای دکتر.
بله، همچون که عرض کردم در از ابتدای برنامه، این مکانیزم سازسازی، خب همچون که در مورد ساز بادی برنجی در قطعه که شنیدیم هم نمایان بود، به خاطر اون کاراکتری که در کنسرتو مورد نیاز بود و برای به اصطلاح کمی سرعتی تر نواختن ساز امکاناتی رو مهیا می کرد، این اتفاق در مکانیزم و در واقع مکانیزم‌های جدیدی که برای پیانو هم شد همین مسئله رو به وجود آورد. یعنی همین سازی که به اسم پیانو فورته ما ازش یاد می‌کنیم که حالا فورتش در طول تاریخ حذف شده، فشردن این کلیدای پیانو از سوی نوازنده باعث شد که اون عکس العمل‌هایی که در رگلاژ و در مکانیزم این کلاویه هاشو به وجود اومد، کلیدا سریع‌تر واکنش بدن و این امکانو به پیانیست بدن که این کلاویه ها بتونه تندتر اجرا بشه. بعد یه کار جالبی هم حالا شد، این ساز به این سنگینی رو که حالا امروزه باهاش مواجه هستیم، این بست و گیرهای فلزی که باعث شد این تو این دوره اتفاق افتاد که باعث شد این استکام چارچوبا خیلی بیشتر تضمین بشه و خب کلن میتونیم بگیم تولیدی آکوردهای خیلی قدرتمند و رساتری رو داشون ده. واقعا میشد فورته تر هم باهاش نواخت و در میان اصطلاحا میگیم صدای بقیه سازها هم این پیانو به خوبی شنیده میشون. ما یه چیزی بحثی رو داریم در مورد بالانس صوتی، خب این اتفاق به طرز شگفت آوری و خیلی زیبایی شناسانه در تاریخ موسیقی غرب برای سازها پیش میاد در ارکستر. یعنی سازهای ارکستر سمفونیک حتی تا امروزش هم نیازمند این نیستن که برای تک تکشون در ارکستر میکروفون بذاریم، یعنی به یه شکلی کنار هم قرار گرفتن. خب یه فرهنگی هم هست که 10 قرن تقریبا مکتوب و خیلی منسجم حرکت کرده، ولی بالانس صوتی حیرت انگیزی داره که در ارکسترا من حتی خودم مثلا یکی دو بار اقدام به ضبط این ارکسترا میکنم با 2 تا میکروفون در خیلی اوورهد اصطلاحاً در بالاترین نقطه‌ای که میشه میتونستیم تمام سازا رو داشته باشیم و حتی اون پرسپکتیوی هم که دنبالش هستیم که فلوت یه ذره عقب‌تره، نمیدونم سازهای باس معمولا در ارکستر در زیا صداشون از سمت راست میاد، صدای ویولونا از چپ میاد و آلتو ها مثلا حدودا وسط میشینن. این بالانس صوتیه که قاعده یه حیرت انگیزیه که این آهنگسازا در یک خرد جمعی با آثاری که می نوشتن، سازان هم به لحاظ صوتی این کارو کردن که هم حالا سالونا به لحاظ آکوستیک خوب بود، ولی از همه مهمتر حتی راجع به سالونا این بود که این سازا کنار هم خوب صدا می دادن. حالا این خوب صدا دادن غیر از اون بحث هارمونی، هماهنگی یا چیز دیگه، بحث آکوستیک صوتی اینا هست که در طول این قرنها اینا کنار هم تونستن هم به استقلال صوتی برسن و هم اون ما میگیم داینامیک رنج، اون فاصله که بین مثلا نرمترین حالت میگیم پیانو و فورته ترین حالت که قوی ترین هست رو هر کدوم از این سازا که اجرا میکنن هیچ کدوم باعث نمیشن ساز دیگه ای پوشیده بشه.
درسته.
و این اتفاق مثلا حالا مثال بزنم تو موسیقی ایرانی یه مقدار بعد از انقلاب با اومدن مثلا ساز دف داره اتفاق میفته، یعنی وقتی دف ساز میزنه در ارکستر مثلا تمام سازا صدای دیگه پوشیده میشن. خب معلوم میشه دف نمیتونه با ارکستر ایرانی بزنه مگه اینکه آمپلیفیه بشه، با میکروفون تقویت بشه، ولی این کار در خود موسیقی ایرانی بدون حضور دف با دایره و تنبک و مثلا تار و کمانچه و سنتور و نیو اینها خیلی بالانس صوتی است که در طول حالا اونم چند قرنی کنار هم تونسته بودن بالانس صوتی بگیرن. در هر حال پیانو تونست یک داینامیک جالبی رو برای آهنگسازا به وجود بیاره و خیلی دقیق ازش به اصطلاح بهره برداری بکنن. همین قطعه که از موزارت شنیدیم هم بگم راجب فرم کنسرتو، موزارت حدودا 27 کنسرتو برای فقط پیانو نوشته که بخش قابل توجهی از آثار خودش ایناست در واقع، کاری که خیلی جالبن و خب خیلی از این کنسرتوها رو خودش اجرا کرده و اصطلاحا حتی میگیم که تو موومانای به اصطلاح کادانزی و قسمت پایانیش خیلی بداهه‌های جالبی هم خودش اجرا کرده که نبوغ خیلی زیاد موزارت هم در نوشتن ملودی برای کنسرتو مثلا برای سازهای بادیچوبی، نمیدونم برای بخشای شعری سولو اینها هم خیلی جالبه و خب حتی یک بخشی هم مربوط به اون انعطاف مکانیکی پدال هارپ بوده که باز موزارت بسیار میگن حتی جاه طلبانه برای کنسرتو مینوشت برای هارپ و بسیار آثار جالبی هم داشت که البته خب برخی از کنسرتوهاش رو به خصوص ملهم از همین آقای روزتی بودیش که اول برنامه ازش کار شنیدیم.
بله.
حالا میتونیم اگر باز امکان داشته باشه برای این نوآوری تو کنسرتو قطعه دیگری هم بشنویم که فکر کنم قطعه جالبیه. ما تقریبا بتوون و غیر از کوارتت‌های زهیش که شاهکارهای تاریخ هستن، پیانو کنسرتوهاش خیلی خیلی زیباست که یه دونش رو من انتخاب کردم، پیانو کنسرتوی شماره 5 اثر بتوون هم بشنویم که بتونیم باز بحثو جالبتر پیش بریم.
بله میشنویم.
کنسرتو پیانوی شماره 5 اثر بتهوون رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی کارشناس برنامه در خدمت شماییم. صحبت راجع به کنسرتو است. آقای دکتر مراتی، نحوه قرار گرفتن ساز سولو در اجرای کنسرتو به چه صورته؟
خب خیلی سلیقه‌ای این موضوع توسط آهنگساز انتخاب میشه، ولی فرم قالب کنسرتو رو بخوام بگم تقریبا سه مووان یا تحقیقا سه مووان داره. مووان اولش، قسمت اولش که بلندترین مووانش هم هست، یه واریاسیون ها و بست و گسترش های جالبی داره. آهنگ تو به اصطلاح در فرم سونات، این مووان اول به صورت آلگرو اصطلاحا میگیم، شاد و خوشحال سرعتش و حالتش اجرا میشه. بعد یه قسمتی داره ما بهش میگیم کادنزا. کادنزا یه بخش بدا هست که حالا اون سولیسته میخواد اجرا بکنه و هنرنمایی میکنه مهارت و اینهاشو. بعدش میرسیم به مووان دو که اغلب حالا آهسته است و قنایی و خیلی جالب اجرا میشه. و مووان سوم یه فرم روندوی داره که در اون بخش اول به همراه بخشای جدید در هر دور تکرار میشه. روندو یعنی که مثلا اینی که تکرار میشه باز با در هر دور با بخش قبلی به اصطلاح، یه حالت تعدیل جالبی داره.
ساز سولو در کنار دیگر سازها قرار میگیره در مقابل،
به صورت سوال جواب با ارکستر یا در مقابل
جای قرار گرفتنش در
نحوه قرار گرفتنش. خب در ارکستراسیون باز بستگی به اصطلاح چیدمان رهبر ارکستر داره و چیدمان آهنگساز، ولی خب معمولا سولیستا میان در مقابل ارکستر قرار میگیرن و اون جاشون یه جایگاه مشخصه. اگه فرصت داشته باشیم یه کنسرتو بسیار جالب داریم از یه آهنگسازی به اسم ماکس بروخ که کنسرتو شماره 1ش برای ویولون، این قطعه هم خیلی قطعه نایابیه، برای شنوندگان تقدیم میکنیم که بتونیم کنسرتو رو کاملا بهشون معرفی بکنیم.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از توضیحاتتون و از مطالبی که بیان کردی در خصوص کنسرتو. نمونه های خوبی رو هم انتخاب کرده بودید که شنیدیم. برای اینکه بیشتر دوستان عزیز شنوندمون با کنسرتو آشنا بشن، اگر صحبت دیگری ندارید من با شما خداحافظی میکنم و ضمن اینکه دوستانمون رو دعوت میکنم به شنیدن کنسرتو شماره 1 برای ویولون اثر ماکس بروخ. صحبت خاصی
نه. نه خیلی ممنونم، امیدوارم از این قطعات لذت ببرن. بعضی از قطعات واقعا قطعات نایابی هستن.
بله، دست شما درد نکنه. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم. در بخش گفتگوی برنامه شب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. دعوت میکنم کنسرتوی شماره 1 برای ویولون اثر ماکس بروخ رو بشنوید. Thank you. در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه علاقمندان به موسیقی ملی ایران و فرهنگ هنر ایران، در ادامه توضیح و شرح گوشه های زیبای دستگاه بزرگ و مهم شور که در همه نواحی ایران فراگیر است و همه به اون علاقمندند، به گوشه می رسیم که اسمون زیرکش سلمکه. در حقیقت زیرکش سلمک قبل از گوشه سلمک نواخته میشه. سلمک و شهناز شباهت بسیاری به هم دارند. تفاوت اونها در این است که سلمک برمیگرده به شور و شهناز در حقیقت شور دومی رو شروع میکنه که یک فاصله چهارم درست بالاتر از شور اوله. خب برای اون دسته از عزیزانی که با این اصطلاحات آشنا نیستند باید بگویم که در حقیقت شهناز تغییر مایه میده نسبت به مایه اول. یعنی اگر ما شور لا میزدیم، حالا در شهناز شور ری خواهیم زد. در سلمک هم همینطوره. سلمک به شور یک چهارم درست بالاتر، یعنی تغییر مایه میده. و فرقش با شهناز در این است که شهناز در همون شور میمونه ولی سلمک فرود میکنه به شور اول، یعنی همون درآمد شور که در ابتدا برای شما نواختی. Thank you. آنچه امروز برای شما شرح دادیم و اجرا کردیم زیرکش سلمک و اشاره مختصری به خود گوشه سلمک بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدا برداری ستاره حمیدی برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم با این امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزومندم و با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه نیستان رو با هم شنیدیم که کاری بوده از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. با افتخار روی موج رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نظر، پیشنهاد و انتقاد شما برای ما بسیار ارزشمنده. با سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 بدون گرفتن هیچ پیش شماره‌ای در سراسر کشور ارتباط برقرار بکنید و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید. داریم میرسیم به ساعت 23 و توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه هزاره ادب پارسی به مدت 13 دقیقه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 230 این برنامه نیم نگاهی به شعر دوره سامانیان بود.